ساعت 21 اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد عزاداری ها و سوگواری هاتون مقبول باشه. حال تقدیم به حضورتون میکنیم برنامه چشم‌انداز 54 دقیقه.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین، رادیو اقتصاد. چشم‌انداز
به نام آغازگر هر کلام، خانم ها آقایان سلام. من علی نیکزاد به نمایندگی از همکاران ارجمندم در برنامه چشم‌انداز از رادیو اقتصاد به شما شب بخیر میگم و دعوت میکنم برنامه چشم‌انداز رو به مدت حدود یک ساعت از رادیو اقتصاد بشنوید. این برنامه هر جمعه ساعت 9 شب تقدیم حضورتون میشه و شما هم میتونید با ما مشارکت بکنید. اگر دغدغه شما سند چشم‌اندازه، حتما و هر هفته این برنامه رو بشنوید و پیگیری بکنید، چون ما به همه موضوعاتی که به نوعی مرتبط میشه با سند چشم‌اندازه توسعه کشور میپردازیم. سند 14-04 در حالی که حدود 7 سال به زمان مقرر در این سند زمان باقی داریم، میپردازیم به موضوعات و شئون مختلف. به طور خاص در برنامه امشب به موضوع صنعت خواهیم پرداخت. ما در برنامه گذشته که نه برنامه قبلش هم در مورد صنعت به طور مفصل صحبت کردیم. رویکردمون در اون برنامه بخش خصوصی بود و سهم بخش خصوصی در صنعت و اینکه سهم فعلی بخش خصوصی چقدر منطبق است با اون چه که در رویکرد کلان سند چشم‌انداز تبیین و تکلیف شده. در برنامه امشب هم این موضوع رو ادامه میدیم. به طور مشخص میخوایم ورود بکنیم به صنایع مختلف، صنایع متنوعی که در کشور ما به هر حال یه زیرساختی دارن، یه حداقل‌هایی دارن و دارن کار میکنن. بعضیشون با چالش‌های بسیار بزرگی مواجهن، بعضی از صنایع به نسبت روند بهتری رو دارن طی میکنن. به طور کلی به این موضوع خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان مختلفی که در طول برنامه و در زمان خودش به حضورتون معرفی خواهم کرد. سامانه یه پیام کوتاه 30,3637 مثل همیشه در اختیارتونه. با ما از طریق این سامانه در ارتباط باشید. در برنامه‌ای که وزارت صنعت معدن و تجارت برای مسیر پیش روش تبیین کرده، در واقع رویکرد اصلیش بر مبنای تأکیدات مقام معظم رهبری است. آنچه که به صورت کلی معظم الله در سخنرانی‌های مختلفشون فرمودند، اهدافی تعیین شده، به صورت ریز ورود شده به صنایع مختلف. اینکه مثلا در صنعت خودرو ما بتونیم به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه 11 جهان دست پیدا بکنیم به لحاظ توسعه فناوری و آنچه که میتونیم به دست بیاریم در صنعت خودرو سازیمون. این هدفی است که وزارت صنعت برای خودش تبیین کرده. یا مثلا چشم‌اندازی که برای صنعت فولاد تبیین شده، کسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد خام. یا در صنعت نساجی از این دست، یا صنعت سیمان که چشم‌انداز تولید سالیانه 120 میلیون تن و کسب رتبه اول در صادرات جهانی رو پیش بینی کرده وزارت صنعت در حوزه سیمان. و در صنایع مختلف ما مفصل امشب راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. شب شما بخیر. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر محمود اسلامیان، رئیس محترم انجمن فولاد ایران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان. جناب آقای دکتر اسلامیان، سلام و درود بر شما.
بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر اسلامیان، من در ابتدای برنامه برای شنوندگان محترم عرض کردم، خطاب به حضرت عالی هم عرض میکنم، ما میخوایم ببینیم در صنعت کشور به طور عام و به طور کلی ما در چه وضعیتی هستیم و به طور مشخص چقدر فاصله داریم با اون چیزی که سند چشمنداز 14-04 برای ما تکلیف کرده. حالا به طور مشخص وزارت صنعت معدن تجارت برنامه‌ای رو تدوین کرده و هدف گذاری کرده های دکتر اسلامیان که خود شما هم مطلعید. حالا به طور مشخص مثلا در صنعت فولاد که خود شما در این حوزه ورود کامل و تخصصی دارید، جایگاه هفتم دنیا با تولید سالیانه 55 میلیون تن فولاد خام. امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم در سال 1397 چقدر با این هدف فاصله داریم؟
عرشت حضور شما، خب در فولاد ما امسال فکر کنم به حدودن 24 تا 25 میلیون تن برسیم.
بله.
و به هر حال ببینید پتانسیل رو در رشته فولاد و فکر کنم در خیلی از صنایع دیگه کشور ما پتانسیل لازم رو برای این که واقعا ما بتونیم به این اهداف برسیم رو داریم. ما در حال ما در فولاد شما ببینید مثلا سنگ آهن، خب ذخایر بسیار بزرگ سنگ آهن، زغال سنگ، مهمتر از اون گاز متان که الان در تولید فولاد یک موضوع خیلی محوری مهم هست و انرژی، همه این امکانات، از اون طرف دسترسی به آبهای آزاد، پتانسیل هست. ولی خب مشکلاتی هست که اگر این مشکلات حل بشود به نظر من رسیدن به این هدف کار دشواری.
اتفاقا موضوع این مشکلات میتونه خیلی موضوع مناسبی باشه برای بحث ما، به دلیل اینکه خب این در واقع موانعی که میفرمایید اونقدر قابل توجه هست که بتونه این موتور رو، حالا نمیخوام بگم از حرکت باز بداره، ولی به هر حال یه کندی ایجاد میکنه.
ببینید من یه نکته رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما این یه به نظر من خب نفت هم میتونه یه مزیت باشه هم میتونه یه مصیبت باشه.
بله.
مزیت خب یه سرمایه بزرگیه که خیلی راحت قابل دسترسه. مصیبتش اینه که وقتی دولت ها، حالا این دولت ها اون دولت هم نداره، مثلا میان 5 تا 10 دلار هزینه میکنن، 60-70 دلار برداشت میکنن، هیچ تجارتی در دنیا یک همچین بازگشت سرمایه ای نداره، یعنی اصلا دومی نداره. در نتیجه دولت ها در کشور ما اون احساس نیاز، چون دولت ها همه جای دنیا چگونه اداره میشن؟ از محل مالیات. مالیات چگونه به دست میاد؟ مالیات وقتی به دست میاد که کار و اقتصاد حرکت بکنه. چون وقتی که سری همچین گنجی به نام نفت نشستیم به عنوان دولت، واقعا این احساس نیاز رو نمی کنیم که باعث چرخهای صنعتی کشور حرکت بکنه، موانع صنعتی کشور حل بشه. در نتیجه خب اون حمایت لازم از صنعت و تولید کشور متاسفانه نمیشه. یعنی موضوع اول اینه، به اعتقاد من مشکلی اول اینه که ما ذهنیت خودمون رو عوض بکنیم در دولت و کشور و مجلس و قوه قضاییه همه با هم، و کارآفرینی و تولید ارزش پیدا بکنه تو کشور ما. یعنی یک کسی که کارآفرین شد، یک کسی که تولید کننده شد، ما قدر این آدم رو بدونیم. ما متاسفانه چون متصل به نفت هستیم و یه سرمایه این شکلی، خب این یه مقدار باعث میشه که ارزش کارآفرین در کشور ما اونگونه که لازم و شایسته است مورد توجه قرار نگیره. پس اولین موضوع اینه که در کشور همه دستگاه ها، از دولت بگیر تا قوه قضاییه، قوه مقننه، همه برای تولید، همه برای کارآفرینی ارزش قائل بشیم. وقتی این ارزش قائل شدیم، به نظر من ما بقیه پتانسیل ها رو، حالا هم چه منابع انسانی چه سایر امکانات در کشور ما هست، وقتی این مورد توجه قرار بگیره، تولید و کارآفرینی، بسیار از این مشکلات هست. اولیش اینه. دومیش اینه که بالاخره ببینید ما متاسفانه از معدود اقتصادهایی در دنیا هستیم که عمدتاً داره توسط دولت اداره میشه.
بله.
برحال ما متاسفانه تحت تاثیر این تفکر توی حدی بودیم. حالا به عنوان برحال اسمش هم میذاریم عدالت، این بحث این شکلی.
جالبه که آقای دکتر اسلامیان، این به صورت ناخواسته اتفاق افتاده طی دهه های متمادی.
بله. ببینید ما از زمانی، این تاریخ ظهور مارکسیست در ایران از زمان به اصطلاح اوایل قرن، این قرن اخیره، یعنی مارکسیست ها در دنیا هم یه سری کشور رو تصرف کردن با فکر خودشون و خیلی جا هم اثر گذاشتن، حتی در کشورهای اروپایی باز شد، خیلی از صنایع اروپایی دولتی بشه، حتی در انگلستان. به صورت طبیعی در کشور ما بخوایم نخواهیم یه واقعیت تاریخی است، در ذهن روشن فکرهای ما قبل از انقلاب اثر گذاشتن.
بله.
و ما کارآفرینی و سرمایه دار بودن رو یه موضوعی ضد ارزش تلقی کردیم. این ریشه در اسلام نداره، این ریشه در مارکسیست داره. حالا برحال مارکسیست ها بعد از 80-90 سال در روسیه، در چین، به این نتیجه رسیدن که این فکر شکست خورده. حالا جالب اینه، اونایی که مبتکر این فکر بودن، کوتاه اومدن، رفتن کنار، اقتصادشون رو به مردم دادن. ما که تحت تاثیر این تفکرات بودیم، حاضر نیستیم کوتاه بیایم. به حال اقتصاد دولتی هیچ جای دنیا جواب نداده، فساد درش هست، ارشد بهره وری پایین هست، مدیرای دولتی نمیدونن امروز هستن فردا نیستن، انتصابای غلط تو این سیستم رو بیداد میکنه. ده ها دلیل. شما برید ببینید همین بنگاهی که وابسته به دولت در کشور ما هست، سرمایه‌شون رو ببینید، واقعا بیاد مجلس، بیاد دولت یه کاری تحقیقی بکنن، آقا این مجموعه چه سرمایه در اختیارش هست، خروجی این سرمایه در سال چقدره. خب اینو بدید به مردم. ما جنگمونو کی اداره کرد؟ اگر مردم نیومده بودن تو جبهه ها، ما میتونستیم سرزمینمونو حفظ کنیم. نه، مردم در قالب بسیج اومدن. ارشبت جنگ عملا بر ارتش بود، سپاه محوریت داشت، ولی مایه کار مردم بودن. مردم حضور پیدا کردن، هر کسی به یه شکلی اومد کمک کرد. و ما تونستیم در مقابل یه دنیای بیستیم کشورمون حفظ کنیم. خب اقتصاد هم همینجوری میشه حل کرد. شما اقتصاد بدید به مردم، حتی به اهلش. من این نکته هم تو پرانتز عرض بکنم،
بله.
در واگذاری ها باید اهلیت ها سنجیده بشه. نگم یه آقایی که در رشته یه هواپیماییست بیام یه کارخونه فولاد تو خوزستان بش بدیم بعد شکست بخوره، بعدم بگیم ببینید خودسازی کردیم. خب آقا شمایی واگذار کننده، شمایی که در دولت این کارو میکنید، اهلیت در همه جا دنیا تو واگذاری موضوع مهمه. پس ما باید از اقتصاد دولت رو عبور کنیم. در این عبورم باید اهلیت تو واگذاری ها باید تخصص و اهلیت افرادی که متقاضی هستند و لحاظ بکنیم. به نظر من اگر این دو سه اتفاق بیفته، ما بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید میتونیم با یه رشد اقتصادی خیلی خوب حتی تو این مشکلات فعلی از این مسائل عبور کنیم.
انشاءالله. آقای دکتر اسلامیان خیلی نکته مهمی رو اشاره کرد، خیلی خیلی حساس اتفاقا تعیین اهلیت بنگاه ها یا مراجعی که قرار بهشون واگذاری انجام بشه، این تعیین مصداقش، تعیین میزانش، تعیین کیفیتش، این اگر با دولت باشه، همین تجربه است که در طول سالهای گذشته داشتیم، تجربه مطلوبی نبوده. واقعیت اینه که چون حالا شما به نوعی در واقع سمت بخش خصوصی هستید به عنوان یک انجمن صنفی یا در اتاق بازرگانی، به نظر میرسه تعیین اهلیت هرگاه به دست بخش خصوصی سپرده شده نتیجه بهتری حاصل شده.
بله قطعا همینطوره. ببینید
ولی با شرایط موجود آقای دکتر اسلامی خیلی بعیده که دولت این میزان اختیاراتش رو بخواد تفویض بکنه به بخش خصوصی.
نه ببینید کاری مشکلی نی. الان ببینید مثلا در فولاد، خب ما 20 سال 30 سال پیش واقعا بخش خصوصی در فولاد نداشتیم، ولی الان انجمن فولاد حدود 167 تا عضو داره.
بله.
که حداقل 30 تاشون آدمای بزرگین. خب شما می‌خواید کارخونه فولاد واگذار کنید، با انجمن مشورت کنید، انجمن متناسب با اون مجموعه‌ای که شما می‌خواید واگذار بکنید، این اهلیت رو هم میشه استاندارد کرد که رانتی درش نباشه. خب اهلیت سابقه یه فرد هست، توانمندی مالیش هست، توانمندی تخصصیش هست.
بله.
اون کاری که قبلا در این حوزه ها انجام داده هست، همه اینا رو میشه استاندارد کرد، عرشوت که امتیاز داد و افرادی بیان. یعنی به جای اینکه ما مزایده عمومی بذاریم و فلان آقا برای اینکه بخواد بیاد از محل این کارخونه چهار تا وام بگیره یا زمیناشو تفکیک بکنه، آدمی بیاد که زندگیش تو این رشته است، حالا از این اهل و هر کدوم برنده این مزایده بشه، من شک ندارم که کارو جلو میبره، چون این زندگیش مثلا تو فولاد، زندگیش تو پتروشیمیه. به نظر من خب آقای دکتر روحانی هم چندین بار روی این واگذاری صحبت کردن، ولی متاسفانه ما اقدام عملی جدی من حداقل نمیبینم در هیچ کدوم حوزه ها. من اینم میتونم واقعا به عنوان خبر خوب بگم، الان علارغم این مشکلاتی که تو این سالهای گذشته ما داشتیم، بخش خصوصی صادق و خوب ما رشد زیادی کرده. اون بخش خصوصی هم که ما یه بدنامی هم نورا دولت یا میارن بسد
در صنعت فولاد میفرمایید یا به صورت
نه
آم.
در هر جا.
بله بله.
دینید بابای زنجانی بخش خصوصی نیست، بابای زنجانی در دولت بزرگش کردن. بابای زنجانی مربوط به اتاق بازرگانی نبود، مربوط به بقیه جوانی بود. به هر حال یه ده بنابه مساله اومدن بزرگش کردن.
یعنی میخواید بفهمید این انحراف ها محصول اقتصاد دولتی، اگر بخش
بله.
خصوصی میداندار باشه شاید این انحراف ها نخواهیم.
ببینید برادر عزیز، خدا میدونه ما بدون سرمایه گذاری، من به عنوان یادمی که حالا ما اسوانی از بچه پسر رو از 7-8 سالگی نمیذاشتن تابستونه تو خونه بمونن.
بله.
یعنی من 7-8 سالی تو محیطای سنتی بزرگ شدم تابستونه.
بله.
و خب به هر حال شاید 50 چند سال باشه که آشنام با این. من خدمت شما عرض میکنم، خدمت دولت
محترم
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور عزیزمون عرض میکنم، اگر خصوصی در کشور که حالا در همه این نم اصل 44 اومده، تاکیدات مقام معظم رهبری بوده، تاکیدات همه بزرگان کشور بوده، به هر حال برای عبور از این اقتصاد دولتی که در همه جای دنیا شکست خورده، ما اگر اهلیت رو بسنجیم به ارشاد تشکل‌های مردمی توجه بکنیم و این واحد رو بدیم در اختیار اینا، نشه اینا یه ابزار قدرت نمیدونم فلان آقای نماینده میخواد امتیاز بگیره، هیئت مدیره معرفی بکنه. برید ببینید واقعا تو این مجموعه، من خودم یه دوره دو سه ساله متاسفانه دوباره برگشتم و اینا را از نزدیک دوباره دیدم که چه وضعیتی هست. به هر حال شده همش یه ابزاری برای قدرت بده بسون. خب اینا را قابلیت مردم اداره کنن، مردم جنگ را اداره کردن، نمیتونن اقتصاد اداره بکنن، یه بارم تست بکنن بدن مردم. به نظر من بدون نیاز سرمایه گذاری ما شاهد یه جهش خیلی خوب میتونیم در اقتصاد کشور باشیم.
بله بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر اسلامیان عزیز، رئیس انجمن فولاد ایران، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
شب شما بخیر. گفتگوی من با آقای دکتر اسلامیان، رئیس انجمن فولاد ایران، مطالب جالبی داشت که درش مطرح شد. ایشون گفتن که ما در صنایع مختلف ظرفیت‌های بسیار مناسبی داریم برای پیشرفت، اما انگار پول حاصل از فروش نفت اشکال اساسی در این روند ایجاد کرده و برای ما به وجود آورده. ایشون در سه عرصه گفتن که ما باید تغییر ایجاد بکنیم. اول اینکه روی کرد و نگاه ما در مورد نفت در همه شئون از سه قوه گرفته تا سایر دستگاه‌ها و حتی در مردم باید این نگاه تغییر بکنه، نگاه ما به پول نفت. ما باید در مورد اقتصادمون یه اصلاحات اساسی داشته باشیم و اصلاح نگرش کلان ما باید صورت بگیره در اقتصاد. ما باید از اقتصاد دولتی عبور بکنیم، به اقتصاد خصوصی برسیم، صحبت‌هایی که آقای دکتر اسلامی هم مطرح کردن، و در مورد اهلیت افراد حقیقی و حقوقی در واگذاری‌ها که خیلی مورد تاکید ایشون قرار گرفت و گفتن بسیاری از مشکلات ما در همین واگذاری‌ها بوده و باید این تعیین اهلیت سپرده بشه به بخش خصوصی، از دولت باید تفویض بشه به بخش خصوصی تا این تعیین اهلیت‌ها به درستی و به صورت استاندارد تعیین بشه. و در نهایت صحبت ایشون این بود که ما برای آنکه محقق بکنیم رویکردهای کلان سند 14-04 رو، باید و لازم است که مردم رو مشارکت بدیم هرچه بیشتر در اقتصاد و نهادهای خصوصی سهم بیشتری رو در اقتصاد داشته باشن. شما در حال شنیدن برنامه چشم‌انداز از رادیو اقتصاد هستید. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. لطفاً با ما مشارکت بکنید تا به کمک شما بحث رو پیش ببریم. به عنوان نمونه باید تشکر بکنم از شنوندگانی که برای ما پیام میفرستن، از جمله شنونده محترمی به شماره 0918 آخر شماره 3992، دوست دیگه به شماره 0919 آخر شماره 1710، شنونده محترم دیگری به شماره 0938 آخر شماره 9715، دوست دیگه ای هم یه پیام خیلی مفصل برای ما ارسال کرده به شماره 0916 آخر شماره 0943. باید تشکر بکنم از شنونده محترمی به شماره 0912 آخر شماره 6397. شما از روی صفحه دارم میخونم. خیلی خیلی متشکرم از اینکه برای ما پیام میفرستید. یه راه دیگه هم هست، عبارت چشمانداز رو برای ما پیامک کنید، دوستان باهاتون تماس میگیرن و نظر شما ضبط میشه و در برنامه پخش خواهد شد. در این بخش از برنامه اجازه بدید گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر عزیز اکبریان، رئیس محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. سلام و درود بر شما جناب اکبریان.
بنده عرض سلام درود دارم محضر همه شنوندگان عزیز و جنابالی و همکارانتون.
متشکرم جناب آقای دکتر اکبریان. ما در برنامه امشب به طور مفصل از زبان یکی از در واقع کسانی که در بخش خصوصی فعاله، اشکالاتی که در زمینه پیشرفت صنعت وجود داره، آنچنان که سند چشمانداز 14-04 برای ما تکلیف کرده صحبت کردیم. یکی از اشکالاتی که دوستان مطرح میکنن این که دولت اجازه نمیده که سهم بخش خصوصی افزایش بیشتری داشته باشه، یعنی میدان بیشتری پیدا بکنه بخش خصوصی برای آنکه تعیین کننده بشه، اثرگذار بشه، فعالیت‌هاش ثمر بخش بشه در اقتصاد ملی. به طور خاص ما داریم در این برنامه در مورد صنعت صحبت می‌کنیم. مسئله بعدی مسئله بودجه نویسی آقای دکتر اکبریان و اینکه بودجه‌های ما به شدت متکی به نفت، همه شعار میدیم که خب این اتکای به نفت باید کمتر بشه، ولی در عمل نقشی که برای بودجه‌های صنعتی در نظر می‌گیریم نقش تأمین کننده مسائل یومیه کشوره. نگاه آینده نگرانه در بودجه دیده نمیشه. شما به عنوان یک متخصص در حوزه صنعت که حالا در مقام قانونگذار در مجلس تشریف دارید، نظرتون در این مورد چیه؟ ما باید چی کار بکنیم که صنعت در ریلی قرار بگیره که ما رو برسونه به اهداف عالیه صنعت چشمانداز در سال 1404؟
خب من تشکر میکنم. یکی از مسیرهایی که ما میشونیم به اهداف قانون و برنامه و سند چشمانداز برسیم اینه که دولت به صورت واقعی بیاد حامی صنعت بشه. دولت خودش نباید تصدیگری بکنه. تصدیگری دولت ها همیشه رانت و فساد به وجود میاره و دولت باید کنترل بکنه، دولت باید حمایت بکنه، دولت باید نظارت بکنه. تازه وظیفش این بوده باشه. ولی متاسفانه اون چی که شاید ما کمتر شاهدیم، دولت های ما به جای اینکه بیان حمایت بکنن دخالت میکنن و اون چتر رو چنبره خودشون رو نمیخوان از جهات باشه باید بالای سند بردارن.
ولی از سوی دیگه آقای دکتر اکبریان، به هر حال نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی رو هم نباید نادیده بگیریم.
نظارتی مجلس جای خود، این باید در اراده در نظام و دولت به وجود بیاد.
بله.
خب مجلس الان هر روز وزیر را استیضا کنه خوبه؟ هر روز رئیس جمهور بکشونه مجلس خوبه؟ باید این اراده به وجود بیاد. این اراده به وجود نیاد که خب نمیشه که هر روز دعوای مجلس و دولت درست کنه. اصلا ما باید عقلمون به اینجا برسه، خرد جمعیمون در دولت مجلس به اینجا برسه که ما باید از بخش خصوصی واقعی حمایت بکنیم، خصولتی ها هم جمع کنیم. هر شبات ما شما الان نمونش به شما بگم، ما یه سندی بزرگ داریم به نام ایران خودرو سایتون، سهم دولت زیر 20%. ولی دولت برای چی بتون مدیر عامل را انتخاب میکنه؟ دولت برای چی بتون الان برای چی آقای دولت چی کاره هستی به اینه میگه قیمت خودرو اینقدر بیشتر نباید بکنه؟
خب آقای دکتر اکبریان، قانون این اجازه رو بهش میده.
قانون اجازه رو بهش نمیده. کجا داده بهش قانون؟
یعنی کار غیر قانونی دولت
کار غیر قانونی میکنه. کار غیر قانونی میکنه. برای چی مثلا میگن آقا خب بذار خودرو اگر هر چقدر باشه میگن فلان قیمت باید